بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 22 صفحه 88. پس از یادآوری نعمت‌های همچون قرآن، علم بیان و میزان که پایه‌های حیات معنوی انسانند و اگر نبودند خلقت انسان به هدف غایی خود نمی‌رسید، به نعمت‌های دنیایی که ممد حیات مادی و زمینی‌اند اشاره می‌کند. والارض وضعها للانام، زمین رو برای انسان‌ها وضع، یعنی پایین آوردیم، زیر پایشان قرار دادیم. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام و الحب و ذوالعصف و ریحان، زمین رو برای انسان‌ها پایین آوردیم و زیر پایشان قرار دادیم تا مسخر آنان باشد و بتوانند از آن بهره ببرند. زمینی که در آن میوه های فراوان و درختان خرما و دانه های کشت شده و گیاهان خوشبو قرار دارد. درختان خرمایی با شکوفه های زیبا و دانه های کشت شده ای که روی ساق آنها برگ رویده است. وضع ضد رفعه هست که توی پرسش کارگاهی صفحه 87 هم داشتیم. اونجا گفتیم که صنعت طباق رخ داده به خاطر رفعه و وضع ضد هم هستن، متضادن و به معنای پایین آوردن است. ظاهرا به کار بردن چنین فعلی به جای افعالی مثل خلقه میتونست بگه خلقه بل ارزه خلقه ها، زمین رو خلقش کردیم، فرمود وزعه پایینش آوردیم، برای این است که معنای مسخر بودن زمین برای انسان را به ذهن القا کند. زمین مسخر و رام انسان هست و انسان راحت میتونه توش فعالیت کنه، کارهای خودش رو بکنه. و این که خداوند زمین رو رام ما قرار داده و مسخر ما قرار داده، گاهی یادمون میره و او رو در واقع ذلیل خودمون میدونیم. یک ذلیل داریم، یک ذلول داریم. در اینجا در واقع زمین ذلول ماست، یعنی رام ماست به اراده الهی. همین زمینی که ذلیل ما نیست، ذلول ماست و رام ماست به الهی، به اراده الهی و مسخر ماست، گاهی قدرت خودش رو یکم نشون میده. یک زلزله ای چیزی و حساب دستمون میاد که بسیار در مقابل زمین بسیار حقیر و کوچک و ناچیز هستیم. لذا اینکه زمین رو خداوند رام ما قرار داده باعث تکبر و غرور ما نباید بشه. واژه انام اسم جنس جمعی است، یعنی مفرد از جنس خودش نداره و یک بار در قرآن به کار رفته. در مورد معناش هم اختلاف هست. از یک گفتم با توجه به سیاق آیات قبل به معنای انسان بگیریمش، بعضی گفتن انسوجن و بعضی هم گفتن مطلق جنبندگان روی زمین. فیها فاکهتون و نخل، فاکهه یعنی میوه، در اینجا چون در کنارش نخل آمده پس میگیم فاکهه یعنی میوه های غیر خرما، و اکمام هم اشاره به اون خرما داشته باشه. و نخل اشاره به خرما داشته باشه. و نخل ذات الاکمام، اکمام رو میفرماین که جمع کم و کم هست به تشدید میم. کم و کم منظورش هم همون قلافه خرماست که تل هم بهش میگن و مراد همون شکوفه های درخت خرماست. آستین رو کم میگن اما به کسر استفاده نمیشه، کم نمیگن به آستین، کم میگن. و الحب و ذوالعصف و ریحان، حب یعنی دانه. منظور از دانه هر چیزی است که قوت و غذا ازش درست بشه، حالا گندم باشه، جو باشه، برنج باشه یا چیز دیگری. والحبذ الاصف، اصف به معنی غلاف و پوسته دانه است که فارسی بهش سبوس هم میگن. ریحان هم به معنای گیاهان معطر، حالا میخواد نعنا و مرزه و همین ریحان فارسی باشه، آویشن و پونه و امثال اینها باشه، یا گیاهان خوشبو مثل گلها اینها هم شامل میشه. تو معنای آلا انام گفتیم که بعضیا میگن به معنای انسان، چون با توجه به سیاق آیات قبل بعضیا هم میگن به معنای انس و جن هست که توی همین سوره تو آیات جلوتر یا معشر جن و الانس بهش اشاره داره. بذار به معنای جن و انس بگیریم. ذل عصر رو اصلا تو این کتاب به معنای این گرفته که بر ساقهای این در واقع گیاه برگ هایی می روید، اون برگ ها معناش رو گرفته، که خودش بازم باعث زیبایی. شما مثلا گندم رو، برنج رو نگاه بکنید، بوتش رو وقتی میاد بالا اون برگ هایی که می رویه هم باعث زیباییش میشه، هم خودش خوراک دام میشه. این نعمت های الهی رو گفت. تصویر زیبا از فاکهه و میوه و دانه که انسان از خوردنش لذت میبره، زیبایی درختان با شکوفه و برگ‌های خوشرنگش که انسان نشاط روحی پیدا میکنه، و بوی خوش برخواسته از گیاهان خوشبو که بسیار جذاب و دلنشین هست. بعد از اینها میفرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدام یک از نعمت‌های الهی رو تکذیب میکنید که در پی او میاید خدا رو باور ندارید و در برابر خدا اسیان و سرکشی میکنید. اگه نعمتها رو باور دارید پس بپذیرید که پروردگاری که اونها رو برای شما فراهم کرده، پروردگار رو هم بپذیرید و ایمان بیارید و به مقتضای ایمانتون عمل کنید. تو این آیه داره که فبعی آلاء رب کما، ضمیر تثنیه استفاده کرده، مشهور مفسرین از جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه با توجه به آیه 31 که میفرماید سنفرغ لکم ایها الثقلان، که ثقلان اونجا مراد جن و انس هست، یا معشر جن و الانس، بحث جن و انس در این سوره مطرح هست، کما رو هم به همین در واقع جن و انس زدن. ای جن و انس، کدام یک از نعمت‌های پروردگارتون رو تکذیب می‌کنید؟ این البته تفسیر ظاهریش هست. تفسیر باطنیش به معنای ولایت هم گرفته شده که حالا میاد بیان می‌کنه. در برخی روایات واژه نعمت و آلاء در برخی مواضع قرآن به نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام به عنوان بزرگترین نعمت الهی تفسیر شده است. علتش هم این که میگیم بزرگترین نعمت، علتش اینه که از آنجا که انسان آفریده شده تا به رضوان و قرب الهی دست یابد و چنین سعادتی جز از مسیر ولایت شدنی نیست، بی تردید نعمت ولایت اساسی ترین و بزرگترین نعمت الهی است. لذا توی روایت هم داره که تلا ابو عبدالله علیه السلام حاضر آیه، امام صادق این آیه رو تلاوت فرمود که فذکروا آلاء الله، فرمود اتدری ما آلاء الله، میدونی نعمت های الهی چیه؟ قلت الله، بهش گفتم نه. حضرت فرمود هیه اعظم و نعم الله، بزرگترین نعمت های خدا بر خلقش هست و هیه ولایتنا، بزرگترین نعمت الهی ولایت ماست. و همچنین این روایت که قال امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فرمود ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عدلوا عن وصیه، چگونه است حال مردمی که تغییر دادن سنت آ رسول الله را و روی گردان شدن از وصی رسول خدا، لا يتخوفون ان ينزل بهم العذاب، نمیترسن که عذاب برشون نازل بشه. بعدش حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن که الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم. الم تر، آیا نمیبینی کسانی رو که نعمت الهی رو تغییر دادن و قوم خود را به دوزخ که سرای هلاکت است در آوردند؟ نعمت رو تغییر بدی جهنمی میشی. اونجا بدلو نعمت الله، نعمت ولایت رو مبدل کردن، ولذا حضرت فرمون نمیترسن که عذاب بهشون نازل بشه. ثم قال، بعدش حضرت فرمون نحن نعمت التي انعم الله بها على عباده، ما اون نعمتی هستیم که خداوند بر بندگان خودش انعام فرمود و بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، به وسیله ما کامیاب می شود هر کسی که روز قیامت کامیاب بشه و سعادتمند بشه. لذا تو این آیه که هستیم هم می فرماید که مشرکان و منکران وحی در نخستین مرحله پیامبران و اوصیای الهی علیه السلام را تکذیب می کردن و آنها را دروغگو می خواندند و از آنجا که این اولیای الهی بزرگترین نعمت‌های پروردگارند، این احتمال وجود دارد که در تمام این سوره مراد از آلاء ربکما پیامبران و اوصیا باشند. بنابراین احتمال مراد از آیه چنین خواهد بود: کدام مین پیامبر یا وصی پیامبری را تکذیب می کنید و رسول و دعوتش به سوی الرحمن را دروغ می انگارید؟ لذا در روایت هم از امام صادق علیه السلام هست که سوال کردن در مورد فبی آلاء ربکما تو کذبان، مراد این آیه چیه؟ حضرت فرمود قال الله تبارک و تعالی و تقدس، خداوند این رو میفرمود فبی نعمتین تکفرانه به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ام به علی، کدام یک از دو تا نعمت الهی رو کفران میورزید؟ آقا رسول الله رو یا حضرت علی علیه السلام رو؟ به هر حال روی کرده این سوره روی کرده بر شمردن نعمت‌های الهی است، حتی اونجایی که از شدائد روز قیامت و عقوبت‌های مجرمین و اهل آتش هم خبر میده، او هم جز نعمت‌های الهی میتونیم بشماریم، به خاطر اینکه اون مثل جریمه پلیس رو در نظر بگیرید. پلیس وقتی جریمه رو وضع میکنه، این نعمته، یعنی از جلوگیری میکنه از بسیاری از تصادفات و تخلفات، جلوگیری میکنه، یعنی نفعش برای کل جامعه است. حالا 4 نفرم که چرا قرمزی رد کردن، تخلفی کردن، از دیواری بالا رفتن، دزدی کردن، اونها هم بله اینجا عقوبت میشن، اما شما قانون خیرش خیر کثیر هست، یعنی نفعش به کل جامعه میرسه، لذا اون رو از اون باب، حتی اون عقوبت‌های مجرمین و اهل آتش رو هم میتونیم بگیم جز نعمت‌های الهی است که در این سوره شمرده شده. و بیان حتی آیات عذاب، اینها نعمت هست، چون یک نحوه پیشگیری میکنه از خیلی از تخلفات، باعث میشه که افرادی به جهت اون دینداری که دارن، اعتقادی که به خدا دارن، وارد بعضی از این گناهان و محرمات نشن. پس نفعش نفعی است که برای کل جامعه اسلامی هست و باعث بقای جامعه میشه. اونهایی هم که گناه میکنند و جهنمی میشن، جهنم سبب پاکسازی اونها میشه، که حالا یک بحث مفصلی داریم تو جهنم، اگر انشاءالله یک زمانی فرصتی بشه اون رو بیان کنیم. کارگاه بلاغت تقدیم. جمله زیر را بخوانید: من دیروز صبح با علی برای دیدن استاد تا مدرسه دویدم. هر فارسی زبانی با خواندن این جمله می تواند معنای آن را دریابد. متکلم از این خبر می دهد که صبح روز قبل همراه علی با هدف دیدن استاد دوان دوان به مدرسه رفته است. اما این تنها یکی از احتمالات معنایی این جمله است. بیش از 10 احتمال معنایی دیگر برای این جمله وجود دارد که این احتمالات از تفاوت فضای صدور و آهنگ بیان این کلام نشأت می‌گیرد. برای نمونه این کلام، این جمله را با تکیه بر من بخونید. من دیروز صبح با علی برای دیدن استاد تا مدرسه دویدم. این جمله با این آهنگ بیشک در فضایی مختلف و با غرضی متفاوت از حالت قبل بیان شده است. برای نمونه دو فضا را تصویر می‌کنیم. فضای اول، جایی که مخاطب تصور می‌کند شخص دیگری مثلا حسن دیروز برای دیدن استاد با علی به مدرسه رفته. در این فضا متکلم با تکیه بر من و این تأکید می‌کند که این من بودم که رفتم نه حسن. فضای دو، فرض کنید مخاطب تصوری خاص از متکلم در ذهن دارد. مخاطب متکلم را این گونه شناخته که هیچ علاقه ای به دیدن استاد ندارد و حتی از او فراری است. در چنین فرضی برای مخاطب بسیار عجیب و غیر منتظره خواهد بود که بداند متکلم با چنان سابقه ای دوان دوان به دیدن استاد رفته است. بنابراین متکلم با تکیه بر من و این تأکید می کند که من با آن سابقه ای که در رابطه با استاد داشتم برای دیدن استاد تا مدرسه دویدم. حال این جمله را با تأکید بر دیروز بخوانید. من دیروز صبح با علی برای دیدن استاد تا مدرسه دویدم. این جمله نیز در فضایی متفاوت بیان شده است. مثلا در جایی که مخاطب تصور می کند شخص امروز به مدرسه رفته، یا در جایی که مخاطب تصور می کند متکلم به علت مشغولیت فراوان در دیروز امکان رفتن به مدرسه را نداشته است. این جمله را می توانید با تأکید بر کلمات و عباراتی مانند صبح با علی، علی برای دیدن استاد، دیدن استاد، پیاده، مدرسه، دویدن بخوانید. برای نمونه من دیروز صبح با علی برای دیدن استاد تا مدرسه دویدم. با علی بوده، یعنی تنهایی نبوده. یا تکیه بر علی، من دیروز صبح با علی برای دیدن استاد تا مدرسه دویدم نه با حسن. من دیروز صبح با علی برای دیدن استاد تا مدرسه دویدم نه مثلا برای شرکت در امتحان. من دیروز صبح با علی برای دیدن استاد تا مدرسه دویدم نه مثلا برای اعتراض به استاد. من دیروز صبح با علی برای دیدن استاد تا مدرسه دویدم نه مثلا برای دیدن مدیر مدرسه. حتی می توانید در خواندن این جمله بر دو کلمه تکیه کنید. برای نمونه در جایی که همراهی شما و علی برای رفتن به مدرسه امری عجیب است، مثلا دو تا به هم نمی خورید یا مثلا با هم مشکلی چیزی دارید و مخاطب این رو میدونه، می توانید بر من و علی تکیه کنید. من دیروز صبح با علی برای دیدن استاد پیاده تا مدرسه دویدم. تا اینجا دانستیم که تکیه بر الفاظ چقدر میتواند معنای یک عبارت را تغییر دهد. چنین چیزی در گفتار مشکلی ایجاد نمی کند. راحت میشه تو گفتار فهماند این منظور رو، چرا که در گفتار آهنگ کلام و البته زبان بدن متکلم را در اختیار داریم. اما در نوشتار شرایط بسیار دشوار است. از کجا بدانیم این متن چگونه و با چه آهنگی بر زبان متکلم جاری شده است؟ دو تا راه. راه نخست، قرائن درون متنی و برون متنی. گاهی قرائنی درون متنی یا برون متنی وجود دارد که برای کشف تکیه کلام مفید است. برای نمونه در مثال بالا، وقتی بدانیم مخاطب از اصل خبر آگاه است اما تصور می‌کند متکلم به تنهایی به مدرسه رفته است، این جمله رو که می‌بینیم متن هست میبینیم، اما جمله رو با تکیه بر با علی خواهیم خواند. به جمله زیر که از وزیر کشور نقل شده دقت کنید. کسانی که شرایط مندرج در قانون اساسی را دارند برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کنند. اگر این جمله رو بدون تکیه بخوانیم، مضمون آن دعوت از همه افراد دارای شرایط برای ثبت نام کاندیداتوری ریاست جمهوری خواهد بود. هر کسی شرایط رو داره بیاد ثبت نام کنه، در حالی که می‌دانیم چنین چیزی هرگز مطلوب وزیر کشور نیست. همین قرینه به ما می‌فهماند این جمله با به شیوه دیگری بیان شده است. با تکیه بر کسانی که شرایط مندرج در قانون اساسی را دارند. تکیه کلامش اینه در واقع، وزیر کشور برای جلوگیری از ازدحام افراد خواهان این شده که فقط افراد دارای شرایط مراجعه کنند. راه دوم، جایگاه واژه در جمله. در زبان فارسی جایگاه واژه ها در جمله با اهمیت آنها ارتباط ندارد. به عبارت دیگر، واژه مهم که تکیه کلام بر روی آن است میتواند در ابتدا، وسط یا حتی پایان جمله باشد. مثل این: علی صبح مسابقه را برد. علی صبح مسابقه را برد. کیش در اول، کیش در وسط. اما در عربی فصیح چنین نیست. در زبان عربی مهمترین جزء جمله در ابتدای جمله قرار میگیرد. برای نمونه، دو جمله بالا در زبان عربی این گونه بیان می شود: علیون فاز صباحاً، صبح موفق شد و پیروز شد. یا اگه تکی کلام بر صبح هست می صباحاً فاز علیون. این قاعده دستوری که در بلاغت ذیل عنوان تقدیم از آن بحث می شود، نشانه بسیار خوبی برای کشف تکی کلام در گزاره های عربی است و با استناد به آن میتوان با اطمینان بخش بزرگی از مشکل آهنگ کلام در متن را حل کرد تو زبان عربی، که در درس بعد درباره اغراض تقدیم سخن خواهیم گفت. پرسش کارگاهی: عبارات قرآنی زیر را با دقت در جایگاه واژه های تعیین شده تلاوت کنید. فقط بخوایم تلاوت کنیم میگیم الرحمن علم القرآن، تکیه بر روی الرحمن هست. آیه بعدی و علالله فلیتوکل المؤمنون، تکیه باید فقط بر روی خدا باشه. به ید کل خیر، نه به دست افراد دیگر. وشکرو لله ان کنتم ایاهو تعبدون، اگر فقط خدا رو عبادت می کنید. ایاهو میشه تکیه کلام ما. قالو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، تکی کلام برای انت است. تو این بلا رو سر این بت‌های ما آوردی ای ابراهیم، بر محمد و آل محمد صلوات.